بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. برای شادی روح عزیزمان آقای نعیمی هم صلوات محبت کنیم. جمع‌بندی درباره قاعده دلالت نهی در عبادت و فساد. آراء صاحب نظران برای شما عزیزان ارائه شد و در این مسئله آنچه که از مجموع آراء استفاده شد این است که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود و دیدیم با همه توضیحات و تعبیرات متعدد اون نقطه مرکزی و مورد وفاق این است که اگر این نهی در یک عبادتی وارد بشود موجب فساد اون عبادت می شود. عنایت کنید این بحث یعنی دلالت نهی در عبادت بر فساد گفته شد که یک قاعده فقهی است و این قاعده یه اصلی دارد و یه فرعی. اصل این قاعده فقط همین جمله اول هست، دلالت نهی در عبادت و فساد، و این جمله به عنوان یک قاعده مورد وفاق و مورد تسالم اصحاب هست. و اما فرع آن که به تبع یا به صورت تداعی ذکر شده است دلالت نهی در معامله بر فساد یا بر عدم فساد. قاعده که گفته می شود اختصاص به عبادت دارد. قاعده تمام هیکلیه و شاکله قاعده همان است که گفته شد، قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد. و بحث معامله را به میان آورده ام به عنوان یه بحث فرعی جزء مدلول قاعده نیست، فرعیست که در بحث آمده است. و بعد هم آنچه که در بیان فقها دیده می شود از آراء صاحب نظران هم به دست آوردیم هیچ اختلافی در اصل مسئله و جوهر بحث وجود ندارد که نهی در عبادت اگر نهی تحریمی باشد دلالت بر فساد عبادت میکند. و ادله آن را هم فقها ذکر کردن که الان اجمالا اشاره میکنیم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 158 میفرماید که دلالت نهی در عبادت بر فساد امر مسلم است و گویا جای بحث ندارد. اما سیدون شهید صدر این مسئله را به طور مختصر و مرکز طوری بیان میکنند که گویا ما در جمع‌بندی بیان ایشان را که ارائه بدیم در واقع یک جمع‌بندی است. کتاب حلقه ثالثه جلد 1 صفحه 419 تا 421 میفرماید که دلالت نهی در عبادت بر فساد مشهور و معروف است و برای اثبات این دلالت 3 وجه وجود دارد. وجه اول این است که اطلاق امر تقیید می شود، امر عبادت، امر به عبادت تقیید می شود به این نهی. معناش اینه که صلوا الا فی مکان غسبیرین، یک قیدی می خواهد تقیید می شود اطلاق امر، در صورتی که تقیید و عمل بیاد معلوم است که اگر در اون موردی که تقیید شده است خود عمل مأمور به انجام بگیرد امر ندارد، تقیید شده است. اون قسمتی که تقیید شده است از قلمرو امر خارج شده است، اون مقدار خارج شده از قلمرو امر بدون امر است. پس عمل عبادی بدون امر به طور طبیعی باطل و فاسد است. کلام شهید صدر بود که دلالت نهی در عبادت و فساد، دلیل اولش همون بود، تقیید امر عبادت. دلیل دوم می فرماید که نهی کشف می کند از مبغوضیت اون عبادت متعلق نهی، اون منهیون ان مبغوضیت دارد. چرا؟ چون نهی شرعی آمده است، بعد از نهی اثر طبیعی نهی مبغوضیت اندر مولا هست. اگر مبغوضیت اندالمولا در متعلق نهی نباشد با قواعد عدلیه تطبیق نمی کند. برابر این در صورتی که مبغوضیت وجود داشته باشد قابلیت تقرب در کار نیست، اون عبادت منهیان ان صلاحیت بر تقرب ندارد چون مبغوضیت در کار هست. وجه سوم می فرماید حکم عقل، به این معنا که در صورتی که یک عبادت از سوی شرع نهی شده باشد مورد زجر و منع قرار گرفته باشد عقلا قوی هست که مکلف و خلاف میل مولا اون عمل عبادی را انجام بدهد و این قبح عقلی یک امر واضحی است که ابهامی هم درش وجود ندارد. ادله که ایشان فرمودن در حقیقت یک جمع‌بندی و تلخیص بود از دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت. اما می‌فرماید درباره معاملات معروف بین اصولیون این است، می‌فرماید که معروف بین اصولیون این است که اگر نهی تعلق بگیرد به سبب موجب فساد معامله نمی شود. چرا؟ برای اینکه نهی از سبب ملازمه ندارد با بطلان مسبب. به عبارت دیگر نهی از سبب منافات ندارد با صحت مسبب. بنابراین نهی در معامله اگر به سبب تعلق بگیرد موجب فساد معامله نمی شود، مثل نهی که در وقت ندا آمده است. و اما اگر نهی تعلق بگیرد به مسبب موجب، می فرماید که معروف بین اصولیون این است که موجب فساد می شود، چون اون مسبب را شرع ممنوع اعلام می کند، ارشاد به فساد اون معامله صورت می گیرد. بنابراین از فرمایش سیدون الشهید صد استفاده کردیم که جمع‌بندی واقعی همین است. عنایت کنید در جمع‌بندی آرا اگر بتوانیم توفیق عرفی به اصطلاح فقها، توفیق عرفی بین آرا به دست بیاوریم که فهو المطلوب. اگر توفیق به دست نیامد آرا متعدد بود، دنبال رأی مشهور باشیم. مشهور رو که به دست آوردیم میتوانیم بگیم که ما رأی اصولی رو الان آشنا هستیم. لذا در جمع‌بندی دو راه، جمع‌بندی آرا دو راه دارد. یه راهش که به دقیقا وفق بدیم آرا را، تلفیق کنیم. راه دوم اگر تلفیق امکان نداشت مشهور رو به نظر بگیریم، در نظر بگیریم. عنایت کنید در مسئله، در باره اصل مسئله که گفتیم اصل مسئله چیه؟ نهی در عبادت هست. این خود مسئله است. نهی در معامله بحث فرعی است. لذا به عنوان یک قاعده فقهی مسلم نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. در جنبندی نسبت به اصل مسئله مطلب تمام و على تحقیق توافق آراء قرین است که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت می کند که ادله شد سید و شهید صد فرمودن در یک جمله عبادت مورد نهی قابلیت برای تقرب ندارد تمام. و اما در معامله قبلا در بحث‌های قبلی اشارت کوتاهی به عمل آمد که این جمله که گفته می شود نهی در معاملات موجب فساد نمی شود، منظور از معاملات عقود و ایقاعات هست. معامله یعنی خود عقد، نه داد و ستد، نه جنس، نه عوضین. خود عقد یعنی معامله. لذا اگر درباره معامله به قول مطلق بگیم که نهی در معامله موجب فساد نمی شود، معناش این می شود که منظور از معامله سبب و اسباب است، نه نقل و انتقال. اونها نتایج معامله هست. بنابراین درباره عقد و سبب اگر نهی آمده باشد، اون نهی موجب فساد نمی شود. برای اینکه فساد سبب منافات با صحت اصل مبادله مالی ندارد. جنبندی تا اینجا تمام. بحث دلالت نهی در عبادت به لطف خدای متعال به اتمام رسید و نتیجه و ماحصلش همین بود که برای شما یادآور شدن. رسیدیم به بحث بعدی. عنوان بحث مفاهیم. یکی از مشهورترین و بحث قابل توجه در اصول بحث مفاهیم هست. بحث مفاهیم از بحث های نیست که اثرگذار نباشد، اثر عملی و فقهی دارد و در بحث مفاهیم عنایت کنید. ما که در مسیر استدلال و استنباط به دلالت ها تمسک میکنیم، بر اساس تقسیم منطقی دلالت سه قسم است: دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، و بر اساس تقسیم اصول دلالت دو قسم است: دلالت منطقی و دلالت مفهومی. به عبارت ما باید توجه کرد که بحثی که از دلالات به وجود میاد، اون دلالت اعتبار دارد که در حد ظهور باشد. معنای ظهور رو شاید گفته باشیم، شما که فاضلید و میدانید ظهور یعنی بعد از القاء مخاطب در فهم معنا، مخاطب اهل، البته مخاطب آشنا به قول به اصطلاح فارسی مخاطب اهل در فهم معنا تردیدی نداشته باشد، معنای ظهور این است یعنی معنا از لفظ پیدا باشد. این ظهور در من در به اعتبار دلالت ظهور منطقی و ظهور مفهومی می شود. درایت کنید، ظهور منطقی اختصاص به اهل تحقیق ندارد، برای عموم کسانی که با لغت یک لفظ به یک لغت آشنا باشند، با یک آشنایی ابتدایی معنای منطقی را، مدلول منطق را می فهمند. آشنایی ابتدایی کافی است، و اما دلالت مفهومی آشنایی تخصصی می طلبد. به تعبیر میرزا نائینی قدس الله نفسه و زکیه که منطوق اختصاص به مجتهد و ندارد، برای مقلد و مجتهد میسور است، و مفهوم اختصاص به اجتهاد و مجتهد دارد. کسی که در حد اجتهاد ولو ابتدایی رسیده باشد که مفاهیم را درک کند که در چه حدی هست و ظهور محقق است یا ظهور محقق نیست. ظهور قابل فهم است، ولی برای اهل آن مقلد ظهور مفهوم ممکنه نفهمد، ولی مجتهد ظهور مفهوم را درک میکند. و بعدم عنایت کنید، بعد از که با این اهمیت بود و در باب استنباط اثرگذار بود، نکته بعدی مقدماتی هم این است که مفاهیم در نصوص بطور در حد قابل توجهی جایگاه دارد. روایات به صورت جمله شرطیه زیاد آمده است، و به صورت جمله وصفیه هم همینطور، و به صورت حصر هم آمده است. ما در بحث صلات، در بحث قصر و اتمام، در بحث تحدید کور، در بحث تحدید سفر شرعی و در بحث حج نصوصی داریم که به صورت قضیه شرطی آمده است. ما باید از این بحث بهره داشته باشیم تا مفاهیم را درک کنیم و برای بحث بتوانیم مطلبی را به برای بحث بتوانیم مطلبی را درک کنیم، مطلبی را بار کنیم، نتیجه را محقق کنیم. و این از یک سو، از سوی دیگر هم در دید کلی مفاهیم سه دست هستند. دسته اول آن است که مفهوم قطعی است. دسته اول مفهوم قطعی، دسته دوم عدم وجود مفهوم به طور مسلم، دسته سوم به صورت مشهور و مفهوم به صورت مشهور و غیر مشهور به سه دسته تقسیم می شود. تقسیم کلی مفاهیم، آن دسته اول که گفته می شود قطعا مفهوم وجود دارد، عبارت است از مفهوم حصر و مفهوم غایت که در بین صاحب نظران اختلاف دیده نمی شود، که حصر مفهوم دارد و غایت هم چیزی شبیه حصر، اون هم مفهوم دارد قطعا. و مثل لا صلاة الا بالطهور که طهور مائی و طهور ترابی هر دوش طهور باشد، حصرش قطعی است، به غیر از مطهر شرعی که ما و تراب باشد دیگه مطهری وجود ندارد، مفهوم قطعی است. و اما قسم دوم که گفتم به طور کلی به سه قسم است. قسم دوم مواردی است که در حد توهم مفهوم هست و غیر صاحب نظران قطعا این گونه تعبیرات مفهوم ندارد، که مشهور و معروفش مفهوم لقب هست، که اگر گفتیم زیدان عالمون معناش این نیست که بگی امرون لیس به عالم، به طور مسلم و به اتفاق صاحب نظران مفهوم ندارد. و همینطور مفهوم عدد مفهوم ندارد. و اما قسم سوم که به طور عمده این قسم سوم هم محل ابتلاء هست و هم در وادی شهرت در گردش است، این قسم سوم عبارت است از مفهوم شرط و مفهوم وصف. این دوتا مفهوم، دو مفهوم فراگیر هم هست در نصوص هم زیاد واقع می شود، اما مفهوم شرط بنابر مشهور محقق است، یعنی قضیه شرطیه علل مشهور مفهوم دارد، و رأی غیر مشهور این است که قضیه شرطی هم مفهوم ندارد. و مفهوم وصف گفته می شود که قضیه وصفیه علل مشهور مفهوم ندارد، و خلاف مشهور این است که وصفیه هم مفهوم دارد، در صورتی که ذکر وصف موجب لغویت بشود، در صورتی که ذکر وصف موجب لغویت بشود در آن صورت باید قائل به مفهوم بشیم. پس تقسیم کلی مفهوم و اثر آن و معنای آن معلوم شد، دلالت مفهوم دلالت لفظیه هست یا دلالت مطابقیه هست یا دلالت التزامیه، این رو بحث میکنیم انشاءالله. برای سلامتی آقای موزه و سلامتی بدکنم.